و اعمالش گمراه کند، برای او هیچ هدایتگری نیست و آنان را در سرکشی و طغیانشان رها می کند تا سرگردان شوند. راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 170 تا 186 سوره مبارکه اعراف رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آیار دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز ایران، خانواده های محترم، عزیزانی که دغدغه‌مند تربیت فرزند هستید و در مسیر فرزند پروری و کسب آگاهی دارید گام برمیدارید. خیلی خوشحالیم که از برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان شبکه رادیویی معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. من آرش دارابی هستم، به اتفاق همکارانم جناب حجت الاسلام و المسلمین جعفری و آقای گلقندشتی در خدمت شما هستیم و می‌خوایم از فرزند پروری براتون بگیم، همراه با استاد بزرگوار سید علیرضا تراشیون، کارشناس مباحث فرزند پروری و خانواده، که در کنارمون هستن و ما از آگاهیشون بهره می‌بریم و استفاده می‌کنیم. تا لحظات دیگر خدمت استاد سلام می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
سلام و عرض ادب استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم محضر یکایک شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم انشاءالله این ماه پیش رو که ماه پر از خیر و برکت هست، بتونیم ازش بهره کافی رو ببریم و جا داره که مسیر بندگی رو گاهی اوقات انسان در برخی از برهای زمانی بیشتر تبلور بده و ماه رجب یه همچون ماهی هستش.
بله، برای من میلاد با سعادت حضرت امام باقر علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان بزرگوار و همچنین شما استاد بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. خوشحالیم که در چنین روزی در خدمت شما عزیز بزرگوار هستیم. استاد در خدمتتون هستیم. عواملی که در واقع مزاحمت در تربیت ایجاد میکنن رو گفتیم، عوامل پیشبرنده تربیت رو هم داشتیم میگفتیم که فرمودید بخشی از شیوه های پذیرش مسئولیت رو میخواهید توضیح بدید و ادامه بدید این بحث.
بله، همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، شاید یکی از عوامل پیش برنده تربیت همین حس مسئولیت پذیری باشه. ما برای اینکه مسئولیت پذیری رو در بچه‌هامون شکل بدیم، شاید چند عامل مهم و اساسی وجود داره که اینها میتونن باز کمک کننده و پیش برنده در مسئولیت پذیری باشه.
بله.
اولین نکتهش اینه که بچه‌ها آدمای مسئولیت پذیر رو ببینند که در رأسش ما پدر و مادرها هستیم، ولی این تبلور هم داشته باشه، دیدن بشه. مثلا چطور بچه ها واقعا بدانند پدر در محیط خانه و خانواده چه مسئولیت هایی داره، چه خوب به این مسئولیت داره عمل میکنه، مادر هم چه مسئولیت هایی داره، مادر هم به مسئولیت هاش عمل بکنه. ما شما میبینید وقتی مسئولیتی به دوش فرزندانم سپرده بشه براشون قابل پذیرشه. ولی گاهی اوقات ما یه خطای راهبردی میکنیم، مثلا میبینیم تو اختلافات پدر مادری، مثلا میبینیم مادر به رو میکنه به همسرش، آره هر کاری بهت میگم انجام نمیدی، یا چقدر دیر انجام میدی، یا پشت گوش میندازی. علاوه بر این که این بگو مگوها در حضور فرزندان خوب نیست، یه نکته دیگه هم توش وجود داره که در اصل ما داریم یک الگوی غلطی را هم در نگاه فرزند اون میاریم که تو بابات مسئولیت پذیر نیست و تو هم میتونی نباشی. در نقطه مقابل اونجایی که پدر و مادر از مسئولیت هایی که طرف مقابلشون انجام داده تشکر بکنن، قدردانی بکنن، دیده بشه اون مسئولیت. مثلا چه اشکال داری اون موقع مادر به همسرش در حضور فرزندان بگه مثلا من از شما واقعا سپاسگزارم که مسئولیت اداره خانواده خصوصا مسائل مالیش رو عهده دارید، صبح میرین سر کار، بعد از ظهر میایین در مغازه میرین کسب و کار میکنید. خب میدونین خود اینها در بچه‌ها به صورت ناخودآگاه اثرگذاره که هر کسی یک مسئولیتی داره، منم باید داشته باشم.
صحبت‌های شما رو دارم تصور میکنم تو جمع خانواده، یعنی دارم یه خانواده‌ای رو تصور میکنم که دارن این کارا رو انجام میدن. حس کلاس آموزشی بهم دست داد، یعنی دقیقاً رفتار ما میشه یه کلاس آموزشی باشه برای فرزندان.
قطعاً همین جوره. اصلا همین که ما در روایات داریم کونو دعات الناس به غیر از سنتکم، مگه اون رفتارهامون، کردارهامون، اون نمایشی که از زندگیمون در معرض نگاه فرزندانمون میگذاریم این اثرگذارتره. من دیدم این رسانه‌ای ها جناب آقای دارابی عزیز میگن اثر تئاتر بیشتر از فیلم سینماییه. شما دارین زنده اون ماجرا رو میبینید. دقیقا زندگی یک تئاتر واقعیه، حقیقیه، که اگر ما این رو بتونیم در معرض نگاه فرزندانون به صورت سالم، پاک قرار بدیم، حتما عمق اثرگذاری زیاد خواهد بود. و معمولا دیدین بچه‌هایی که تو خانه های زندگی میکنند که به تعبیر اون نمایش حقیقی زندگی خوب رخ نمیده، اونا هم میبینین لنگ میزنن خیلی از جاها. پس این نکته اولی که ما باید در مسئولیت پذیری حتما بهش توجه داشته باشیم. من یه نکته دوم میرم کوتاه بگم جلال سراغ سوالات شنوندگان خونده. و نکته دوم اینه که مسئولیتی که میخواییم به فرزندانون بدیم از اونجای شروع بکنیم که او دوست داره. واقعا ما یه مسئولیت بهش میدیم، اصلا خودمونم پیشبینی میکنیم از این کار خوشش نمیاد.
درست.
اون تداعی کننده ذهنیش رو خراب میکنیم. یعنی چی؟ چون همیشه میگن اون اولین ها خیلی مهمه. من وقتی میخوام به این فرزندم یک مسئولیت بدم، اگر مسئولیتی رو بهش بسپارم که مورد علاقش نباشه، از همون اول نگاهش به مسئولیت چی میشه؟ منفی میشه. ولی موقع نه، من مسئولیتی بهش میدم که او دوست داره. مثال میگم، یه بچه سفره پهن کردن رو دوست داره.
بله.
ولی جمع کردن رو ممکنه خوشش نیاد. میتوان اول از اون پهن کردنه بهش بدم. یه موقع فرزند ما اصلا خوشش میاد بره ماشین باباشو تمیز بکنه، دستمالی بکشه، بالاخره داخلش رو یه جارویی بزنه. معمولا پسر بچه ها توی سنی دوست دارن این کارا رو. من تو این مسئولیت رو بهش بدم. ولی ممکن اگر به همین بچه بگم الان برو اتاق و جارو بکن، خوشش نیاد. ولی ماشین رو خوشش میاد. یعنی از اونجا شروع بکنیم که این حس خوبی رو اول به مسئولیت پیدا بکنه، بعد این رو به همه جا چیکارش کنیم؟ سرایتش بدیم. حتی من تو زندگی های مشترک میگم که البته اینو تو روایات هم داریم که مرد باید به طبع و میل همسرش غذا بخوره، نه اینکه غذای مورد علاقه خودش رو تحمیل بکنه به خانواده. ولی موقع میکنه روز اول زندگی مشترک ما میخوایم خانوممون بالاخره از دستپختش میل کنیم، از ما بپرسه چی میخوریم. مثلا ممکنه من بگم فلان غذا رو، ببینم مثلا ممکنه اصلا را دستش نیم سرخ کردنش زیاده، نمیدونم وقت زیاد براش باید بگذاره. ولی موقع میگم که شما هر چی که خودتون میلتونه به میل من عمل. میگه مثلا فلان چی، میگم خیلی خوبه همین اتفاقا شما درست کن. اجازه میدم این حس اولیش با آشپزی حس خوبی باشه.
درست.
یا آقا بیرون میخواد بره خرید بکنه، من تو مراحل اول تحمیل نکنم بهش اون چیزی رو که میخوام، اجازه بدم که اون چیزی رو که خودش هم میلش. مثلا یه موقع آقا مثال میگم بین میوه فروشی و سوپری رفتن، بار اول دوستانه بره سوپری خرید بکنه. من نمیگم لالا بوده بعد الان بری میوه فروشی. این حس بده وقتی شک بگیره سرایت میکنه تو همه زندگی. یه قاعده آیدارا ما داریم که میگیم اگر میخواین یک فردی رو خوب شکل بدید، سعی بکنین به زاویه نگاه او هم توجه داشته باشید. یعنی نخواهیم خودتون و نظراتتون رو تو مرحله اول به فرد تحمیل بکنیم. به تعبیر ریاضیدان‌ها اینا که ریاض می‌خوان، یه برایندی بگیریم ازش، اون براینده رو محققش بکنیم.
درسته. شما چون بخش اول برنامه‌مون کوتاهه و شما توضیحات مفصلی در مورد پذیرش مسئولیت دادین، جا داره که اینجا یک سوال کوچیک بپرسم. خیلی از پدر و مادرها شاید تو ذهنشون بیاد که ما کی میتونیم به بچه‌مون دستور بدیم؟ پس این حرف شنویه از کجا میاد؟ یه نکته‌ای رو فرمودین که در مراحل اول ما نیایم دستوری حرف بزنیم. آیا در مراحل بعدی میشه مثلا بگیم برو اتاقتو مرتب کن به حالت دستوری؟
من به نظرم نه. یعنی ما هر چی بتونیم اینا رو در قالب گفتگو رقم بزنیم. من به جای اینکه بگم برو اتاقتو مرتب کن، بهش میگم مثلا مادر جون کی میخوای اتاقت رو مرتب بکنی؟
چه قشنگ.
بله. یعنی کاری بکنم که خودمونم به فکر بندازیم، بگی به منم اهمیت میدن، توجه میکنن. من میخوام بگم این نوع گفتگوها میتونه برد اثر ما رو بالا به. ولی دو تا نکته اینجا، یکی این که حسش به مسئولیت پذیری خوب بشه، چون خیلی مهمه. ما اگه حس بد باشه ممکنه بهش بگیم کی میخوایی بریم، بگی هیچ وقت، اتاقم شما چیکار به اتاق من دارید.
بله.
ما مجبور بشه که ما از اصل تحکم استفاده بکنیم که اونم خیلی اثرگذاری نداره و ممکنه حتی اون نگاهش به مسئولیت پذیری هرچی میره جلوتر منفی تر بکنه.
درسته. خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد ترشیون، کارشناس مباحث فرزند پروری و خانواده، که امروز در استودیو افتخار داریم در کنارشون یاد بگیریم. یه رفت و برگشت داشته باشیم تا ادامه برنامه و همینطور پاسخگویی به سوالات شما، که در ابتدای پاسخگویی به سوالات هم یک سوال ویژه خواهیم داشت.
مهربونی کن نواس دیگرو، مهربونی کن که قلبت پاک شه، عشق تنها یادگار آدمه، حتی بعد از این که جسمت خاک شه، بذر عشق و تو دل دنیا بکن، سرنوشت خاک تو جز باغ نیست، وقتی از بالا تماشا میکنی هیچی بالاتر از اخلاق نیست، دنیا تو با لبخند شیرین کن، با خنده این شهر رو آذین کن، تا قیامت توی چشمای خدا هر کی عاشق تر بشه زیباتره، هر کی تو دنیا محبت میکنه جای اون پیش خدا بالاتره.
خب همچنان با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان شبکه رادیویی معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم و در کنارمون استاد تراشیون رو داریم که میخواییم از اطلاعاتیشون آگاهی کسب بکنیم و بهره ببریم. استاد، در برنامه های گذشته شما یه وعده‌ای به ما و شنونده ها دادین که شاخصه های دوست خوب رو به ما بگید. چند تا از خانواده ها از پدر و مادرهای دغدغه‌مند به ما تماس گرفتند، گفتن که این شاخصه ها رو کدوم برنامه میخواید بهش بپردازید. ما بنا شد که در این برنامه از شما جواب این سوال رو بگیریم. بفرمایید.
چشم. قطعا دوست نقش بسیار پر اهمیتی در مسیر تربیت بچه ها داره. من میشه میگم یک دوست خوب یک جای نقشش از معلم و مربی هم پر اهمیت تره.
واقعا.
بیشتر میتونه روی بچه ها اثرگذار باشه. لذا اینکه فرزندان ما با چه کسانی دوست میشن، این باید برای ما روشن باشه، ملاکاش رو بدونیم، شاخصهاش رو آشنا باشیم. یه چند تا از شاخصهای مهم دوستان خوب رو من اگر اجازه بفرمایین بیان بکنم. ببینید، اول این نکته اینه که دوست خوب دوستیه که کلام و رفتار بدی نداشته باشه. یعنی شما وقتی فرزند ما با او ارتباط گیری میکنه، این نباشه که ببینیم گوش او داره پر میشه از حرفای بدی که اون میزنه، فحشایی که اون میده، حرفای نامربوطی که میزنه، قصه های نامربوطی که داره دیگران نقل میکنه که این قصه ها قصه های مناسبی نی. قصه به معنای داستان رو نمیگم، ماجراهایی که اتفاق افتاده. این برخی آدم ها نگاهشون به پیرامونشون منفیه، کارهای خوب رو نمیبینن، منفی ها رو میبینن. تو بچه ها و نوجوان ها این هست، یه موقع ببینید فقط رفتارهای بد رو میبینه. مثلا اگر تو خیابون 10 تا خانوم معجبه خوب رو ببینه داره رد میشه، به او خیلی توجه نکنه، ولی خانومی که بد پوشش، بی‌حجاب، بد حجابه رو ببینه، سریع اینو ضبط میکنه، بعد میاد همین رو برای دوستش میخواد تعریف کنه. آره امروز من مثلا فلان خانوم رو دیدم تو خیابون اینجوری بودش. اینها ببینید نمیتونن دوستان خوبی برای فرزندان ما باشن. یا بچه‌هایی که رفتارهای بدی داره، مثلا حالا رفتار رو گاهی قد عینی میبینیم، مثلا میبینی که توی کلاس درس صدا در میاره، بچه همون هم داره میبینه این توی کلاس داره معلم رو اذیت میکنه، خودش میاد مثلا توی رفتارهایی که با فرزند ما داره رفتارهای خشن داره، لجبازگونه داره، خب این نشون میده نمیتونه دوست خوبی برای فرزند ما باشه. البته اینم بگم، ما خیلی کمالگرایانم نباید نگاه کنیم. بله آدمی زاده، ممکنه یه جای جست و گریخته، یه اشتباه کلامی داشته باشه، اشتباه رفتاری داشته باشه، دیگه همین رو که ما نمیتونیم پالایشش بکنیم. بله این هرچه حد اقل تر باشد بهتره. این نکته اول. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم، چون دوستان اثرات مستقیم روی فرزندان ما میذارن، ما باید به اونها نگاه رشدهندگی هم برای فرزندمون داشته باشیم. مثلا بچه هایی که تو درسشون ضعیفن، خیلی بی اهمیتی به مسئله علمی و درسی داره، مثلا این تو کلاس درس مینه، فلان دوستش هم کلاسی یه خط در میون تکلیف مینویسه، اصلا بهش میگه امروز برای امتحان خود نبا ولش کن، حالا هرچی نمرم داد داد. میبینی اینجوری مواجه میشه، این خب نمیتونه دوست خوبی باشه برای فرزند ما. لذا یکی دیگه شاخص ها اینه که ما بدونیم او تو یک سری ویژگی هایی که مد نظر ما هست که فرزندمون رشد پیدا بکنیم، او این ویژگی ها رو داشته باشه، مثل همین درس خوندن، مثل اهمیت به فعالیت بدنی، اینا هم بهش توجه بشه. یه نکته دیگه که به نظرم امروز از اوجب واجباته که باید خیلی بهش دقت بکنیم، اینه که خیلی غرق در فضای رسانه‌ای و موبایل و نمیدونم این صفحات مجازی اینها نباشه، چون این روسان به شدت الگو میگیرن. و من اینو دیدم جناب آقای داربی تو مشاوره، مثلا پدر مادرایی که صلاح نمیدونن به خاطر فضای رسانه مجازی برای فرزندشون فعلا موبایلی بخرن نمیدونم و ابزار شبیه این رو که بچه ها بتونن دسترسی داشته باشن. بعد استدلال فرزندان چیه؟ همه دوستام دارن، رفیقم داره، اونم دارم گوشیشم تازه فلانه، نمیدونم مدل بالا، باباش چقدر پول ده. شما هم منو دوست ندارید که برام نمیخریم. لذا میرم به سمت این. لذا هرچی ما بتونیم ارتباط بچه ها رو با دوستانی برقرار بکنیم که اینها خیلی اهل غرق شدن در فضای رسانه‌ای نباشن بهتره. دلیلش هم میدونین چیه؟ چون رسانه ها دارن یک اتفاق نامبارکی رو رقم میزن. ای کاش میشد یه موقعی ما درباره برخی واژه هایی که امروز خیلی زر زبون ها افتاده و به نظر من ما هم داریم بازی میخوریم.
بله.
حتی مشاورین دارن بازی میخورن.
بله.
مربیان دارن بازی میخورن.
متاسفانه.
عبارت هایی مثل شکاف نسلی.
بله.
نمیدونم نسل زومر یا زد. آلفا. نمیدونم نسل هزاره. خدمت نسل وای. اینا اصلا به نظر من یک سیاستیه که برخی ها در دنیا دارن دنبال میکنن که نسل ما رو از ما بگیرن، نه خودشون رو.
بله.
فکر و اندیشهشون رو بگیرن و تحت سلطه خودشون قرار بدن.
خطرناکتر از این هم نیست.
من اگر اجازه بفرمایید نام این جامعه شناس که در حوزه فلسفه هم کار کرده، فلسفه تربیتی هم کار کرده نبرم. مشهوره. مثلا اینشون میگه ما باید کاری بکنیم که پدران و مادران فقط شکمهای بچه هاشون رو سیر بکنن، اندیشه بچه هاشون رو بسپارن به ما. یعنی پدر و مادر در از همون تعبیری که گاهی قد من به کار میبرم، خونه رو تبدیل بکنم به یه هتل.
بله.
اینو ساماندهی بکنن، لندریش فعال باشه، رخشور خونش، نمیدونم آشپزخونش فعال باشه، رستورانش فعال باشه، بچه بخوره و بخوابه و ترتمیز بشه بره بیرون، خوراکشو دیگران بهش بدن.
بله.
در حالی که نه، اتفاقا حالا من یه تعبیر آقای دارابی میخوام به کار ببرم، خواهشم میکنم شنوندگان خوبم به این حرف من این مقدار دقت بفرمایید. در حالی که این بالعکسه. ببین خداوند متعال در قرآن روزی بچه‌های ما رو تکفل کرده. مگه ما در قرآن نداریم ما من دابت الفلعرز الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست مگر روزیش بر خدا واجب باشه، روزی هم میده. ولی جالب اینه که خداوند متعال تربیت بچه‌های ما رو عهده‌دار نشده، هدایت کلی دست خداست.
بله.
ولی میگه تربیت بچه‌ها دست شما پدر مادر رو، شما باید تلاش بکنید. بعد امروز بلعکس شده، اون چیزی که خدا عهده‌دار شده ما داریم براش بدو بدو میکنیم و همه وقتمون رو صرفمون میکنیم. اون بخشی که به عهده خدا نیست و خدا گفته شما برین دنبالش به عنوان پدر و مادر تربیت بچه‌ها، میخوایم بسپاریم به خدا.
دقیقاً صحبتایی که شما فرمودین منو به این فکر برد که بعضی موقع‌ها پدر مادرها اینقدر سرشون شلوغ میشه که برای بچه‌ها یه انیمیشن یه کارتون میذارن، غافل از این که اون کارتون یا اون انیمیشن چه پیامی داره و چه جوری اون بچه رو میخواد تربیت بکنه. میرن سراغ آشپزی، میرن سراغ کاراشو، میان بچه فقط آروم باشه، جلو تلویزیون باشه. حالا میخوام اینو بگم، همون جوری که مستحضرید، روح انسان لذت جوه و این لذت جویی باعث قانون گریزی میشه، باعث میشه که آدم بره سراغ دوستان ناباب. و شما گفتین پدر و مادرها یه سری بایدها چیدین، پدر و مادرها نباید به دوستای اینجوری رو قبول بکنن، نباید مثلا بچه رو بذارن این کار. حالا اینو هم به ما بگید چطوری این کارو بکنن، این چطوری این کارو بکنن خیلی مهمه.
اگر اجازه بفرمایید.
بله.
اینو در برنامه بعدی اشاره بکنم، چون فکر می‌کنم خیلی طولانی بشه، سوالات دیگر نتونیم پاسخ بدیم.
بله. پس کوتاه بفرمایید بریم سراغ سوالات.
رسانه یک نکته‌ای رو بگم. ببینید عملا اگر ما امروز توجه نکنیم، اتفاقا بنده معتقدم یکی از دوستان ناباب امروز رسانه‌های نامفیده که به شدت داره رو بچه‌های ما اثر منفی می‌گذاره و عملا داره کارهای ما رو پایین میاره. یه سریال امسال جناب آقای دارابی پخش میشد، معلو باز نامش محفوظ باشه، ولی تیتر یک روزنامه جامع جمع بعد از پخش این سریال میدونین چه عددی بود؟ یه عددی بود تحت عنوان 4,200,000,000 بار تکه های این سریال در فضای مجازی دیده شد. حالا میدونین 1,000,000,000 اگر یکی بخواد از یک شروع کنه تا 1,000,000,000 بشماره چقدر زمان به نظرتون میبره؟
خیلی نمیدونم ولی خیلی.
من براتون میگم محاسبه کنم، یه چیزی بوده 70 سال زمان میبره. شما برید محاسبه کنی اگر بیشتر نباشه کمتر نیم.
حالا من فکر میکردم میگین یه هفته.
نه خیر، اصلا به ابدا، اصلا به ابدا. شما عدد 1 ممکنه 1 ثانیه وقت بگیره، ولی شما هر چه عددا میره بالاتر وقت بیشتر میگیره.
بله.
مثلا شما یه موقعی میخواین عدد 544,354,000 نمیدونم بشمارید، پشت 10 ثانیه 15 ثانیه عدد وقت میگیره. بله. بعد بریم محاسبه کنیم رقم بالایی میشه. من میخوام بگم که ما عددها رو راحت میگیم، ولی اینا عددها بزرگند. ما توجه به این نداریم عدد چقدر بزرگه. من میخواستم اینو توجه کنم.
بله.
اون وقت شما ببینید آیا بچه ما که میشینه پای شبکه‌های اجتماعی هی این تکای کلیپ ها و ویدیوها رو میبینه از اونها اثر نمیگیره؟ داره میگیره. و ما پدر مادرها داریم چیکار میکنیم؟ داریم فقط رخت و لباس بچه رو فکرش میکنیم، در حالی که من تو همون ابر مادر گفتم و مادری که میخواد ابر مادر باشه باید فراتر از زیست فرزندش کاری رو انجام بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس انشالله تو برنامه بعدی هم سوال دیگری رو که چطوری از دوستان ناباب دورشون بکنیم و به دوستان باب نزدیکشون بکنیم اینو میپرسم. یه سوال تلفنی بشنویم و برگردیم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 17 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم
هم کف بودن، یعنی یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم و همینطور کارشناس محترم. سوال من این هست که با یک کودک 9 ساله که مرتب داد میزنه، لجبازی میکنه، بهش هم میگیم تو الان 9 سالته و اینکه دیگه حالا به سن تکلیف رسیدی و نکته این که دختر هستش، ما چجوری باید با این برخورد کنیم؟ هی با مهربونی، یعنی هر چی که محبت براش میذاریم در واقع انگار براش کم گذاشتیم، یعنی خودش اینجوری در واقع تشخیص میده که مثلا براش کم گذاشتیم، مثلا چیزی که به نفعش باشه خب قبول میکنه، جایی که به نفعش باشه، جایی که نصیحت باشه قبول میکنه و داد میزنه.
بله سوال کاملا واضح بود، واقعا باید چیکار کرد؟
ببینید من یه نکته رو درباره محبت بگم چون ایشون فرمودن. ببینید محبت ماها گاهی اوقات داریم برای بچه‌هامون. بعد ببینید بچه‌هام دارن دریافت محبت میکنن، چون محبت وقتی معنا پیدا میکنه که طرف مقابل هم اون رفتاری رو که ما داریم، رفتار عاطفی یا کلام عاطفی رو کلام محبت آمیز ببینه، رفتار محبت آمیز ببینه.
بله.
یکی از مشکلاتی که تو روابط انسانی وجود داره همینه. ما گاهی اوقات یه نیت خوبی داریم ولی اون نیتمون رو نمیتونیم خوب عملیاتی بکنیم. و میگیم نه دیگه، من که میخواستم بهش محبت بکنم. مثلا این اون آقایی که شبانه روز زحمت میکشه، میگه من اینو برای محبت به زن و بچه‌م این کار رو میکنم، ولی زن و بچه اون رو محبت دریافت نمیکنه. میگه من محبت اینه که تو یه جمله عاطفی هم به من بگی. مثلا من به نظرم تو این زمینه ما پدر مادر رو باید دقت بکنیم، یه جای خودمون رو بذاریم جای فرزندمون، بگیم اگه یه کسی همچون رفتارهایی رو ما داشته باشه، آیا واقعا ما اینو داریم محبت فرض میکنیم یا خیر؟ این نکته اول. اما نکته دوم، بچه‌ای که داد و بیداد میکنه، لجبازی میکنه، چند تا مسئله رو ما باید نسبت بهش توجه داشته باشیم. اول نکته اینه که مثلا دختر خانما تغذیهشون خیلی مهمه. معمولا بچه‌هایی که تغذیه خوبی ندارن یا حداقل اینه که صبحانه‌شون رو خوب نمیخورن، این بچه‌ها آستانه تحملشون در طول روز پایین میاد. لذا صبحانه‌ش رو دقت بکنم و عدای غذایی شاید من دقت بکنم. نکته دوم، چرخه خوابش رو هم درست بکنم. یعنی ببینید من اگر بخوام خیلی توضیح کوتاهی بدم، چرخه خواب اینه: بین روز یک خواب خیلی کوتاه، کمتر از یک ساعت، یک خواب کافی در شب و از سر شبم شروع بشه. این میشه چرخه خواب درست. اگر بخوام باز یه ذره توضیح بیشتری بدم، بچه‌ها اگر ساعت 9 10 شب بخوابن تا 6 صبح، حالا خصوصا این دختری که 9 سالشه، این به نظرم خواب خوب شبانه.
بله.
طول روزم نیم ساعت 40 دقیقه یا قبل از اذان ظهر بخوابه یا بعد از اذان ظهر، و اصلا نذارم به زمانهای غروب آفتاب، تاریکی هوا اینها برسه خوابای عصرگاهیشون. یعنی هرچی خواب عصرگاهی به اذان ظهر نزدیکتر باشه بهتره، حالا چه قبلش چه بعد. یعنی خواب 2 بهتر از ساعت 3 بعد از ظهره، خواب ساعت 11 قطعا بهتر از خواب ساعت 2 بعد از ظهره. اینو انشالله بهش دقت بکنم. نکته بعدی که به نظرم خیلی مهمه، اینو میتونه آسانه تحمل بچه ها رو بالا ببره، حضور در گروه های همساله، ولی همسال سالم که داریم، حالا نکاتش هم برخیش رو تو این برنامه هم بهش اشاره کردیم. اما نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که گاهی اوقات خداش رو اعصاب بچه همون هم نباشیم ما پدر و مادرها. واقعا گاهی اوقات پدر مادرهای خوبی هستیم ما، ولی رو اعصاب بچه همونیم. یعنی حتی محبت صحبت کردن ما با محبت لج طرف مقابل رو داریم در میاریم. یه موقعی دلسوزیامون داره طرف مقابل رو اذیت میکنه. لذا من به نظرم نوع رفتار متعادل ما والدین هم خیلی مهمه که بدونیم آزار دهنده نباشه برای بچه‌هام. مثلا ببینید الان همین جمله‌ای که مادر گفتم، من بهش میگم 9 سالت شده، دیگه تو بزرگ شدی. اصلا این یعنی روی اعصاب طرف مقابل رفتم. ببین خود ما هم اگر اینجوری مثلا بیا آقای بیاد به خانومش بگه خانوم دیگه تو 30 سالت شده، خونه باید مرتب باشه همیشه، خداییش مثلا نمیخوایم آقای رو نصبش بکنیم به دیوار، حالا من دیگه تندتر نمیگم چه حرفی میزن. بعد حالا هر چه آقا بگه من مهربانانه دارم میگم، میخوام میگم دیگه تو بالغ شدی، کامل شدی. بگه میدیم برخی جملات واقعا آزار دهنده و هنر ما باید این باشه. یه پژوهشی آقای داراوی انجام شده، من نقل میکنم این رو، خودم ندیدم جایی، پژوهش انجام شده که